برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 20 نویبر است و من شاله گلخوجه در 15 دقیقه بعد خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را برای شما میگویم. اما نخست سرخط موضوع نوار اعتراضی تاکسیست تاجیک جامعه را به بحث کشید. عبدالستار پیر محمد زاده میگوید سلامت و در آزادی است.
هدفش از گذاشتن ویدیو در شبکه‌های اجتماعی این رساندن درد دل مردم عادی به مقامات بود.
قرار در کاغذ ماند و یا چگونه مرکزهای دلخوشی در خوجند دستور مقامات را صرف نظر کرده و به قبول مشتریان مشغولند. منع تویهای پردبدبه و بوسکشی در تاجیکستان بنابر کووید 19 از پروران را در حال ناگوار قرار داده است.
حاضر به خاطر اینکه قرنطین شد سال حاضر تکلیف نکسادیان توی آن را بیارد.
و ما شروع میکنم از خبری تغییرات کادری. جمشید نور محمد زاده از منصب رئیس بانک ملی تاجیکستان برکنار شد. در فرمان رئیس جمهوری که 20 نویبر صادر گردید سبب از وظیفه گرفتن او را گذاشتن به کار دیگر توضیح دادند. حکیم خالق زاده که تو این وقت همچون معاون جمشید نور محمد زاده کار میکرد رئیس نوی بانک ملی تعیین شده است. و خبر دیگری که چند پیش نشر گردید این است که امروز حکم بهرام عنایت زاده رئیس سابق شهر کلوب صادر شد. او را به 12 سال زندان محکوم کردند. عنایت زاده از جمله به سوء استفاده از وکالت‌های منصبی گرفتن پول در حجم بزرگ و قلوب گناهکار دانسته شد. تفصیلات در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org. اعتراض یک راننده تاکسی در دوشنبه در چند روز گذشته به موضوع صحبت خاص و عام تبدیل یافت. عبدالستار پیر محمد زاده که قبلا همچون خبرنگار کار میکرد به گفته خودش از کمیته رادیو و تلویزیون رونده شده و برای روزگذرانی سری چنبری تاکسی نشست. وی بیشتر از جریمه های هنگفت، بیکاری زیاد و بی‌توجهی مقامات به تقدیر ساکنان شکوه کرد. مشکلاتی که ظاهرا همه در پوست تن خود احساس میکنند ولی از لب پوشودن در این باره میترسند. بعد نشین نوار اعتراضی اکثر کاربران رادیو زودی از تقدیر پیر محمد زاده خواتیر شدند. مولا رجبی صوفی تلاش کرد از احوالش بپرسد.
جای کاری ندارد. پس نون زندگیشان را پیش برند.
بعد از پخش این نوار اعتراضی راننده بسیاری ها درباره تقدیر عبدالستار پیر محمد زاده پرسیدند و میگفتند که با او چه شده است. روز 20 نوامبر ما با پیر محمد زاده تماس گرفتیم. او زیاد نخواست درباره این قضیه صحبت کند ولی گفت هدفش از گذاشتن ویدیو در شبکه‌های اجتماعی این رساندن درد دل مردم عادی به مقامات بود. طبق خبرهای رسیده عبدالستار پیر محمد زاده بازپرسی شده است. خودی او این را تصدیق و یا رد نمی کند. عبدالستار پیر محمد زاده گفت بعد از پخش نوار در شبکه فیسبوک بسیاری ها بخصوص مهاجران اظهار آمادگی کردند که به او کمک رسانند ولی پیر محمد زاده گفت این کمک ها را رد کرده است. با گذشت قریب 5 روز مقامات رسما درباره اعتراض این راننده چیزی نگفتند. یک مقام بلندپایه وزارت نقلیات که بخش مسافرکشانه را در کشور نظارت میکند روز 20 نوامبر با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت از اعتراض عبدالستار پیر محمد زاده خبر دارند. این مقام وزارت نقلیات گفت آنها راههایی را جستجو دارند که فعالیت تاکسی های معروف با 5 سامانه را قانونی کنند تا برای خود راننده ها هم وزن نفتد. در پی پنجشنبه بیماری کووید 19 و بسته شدن راه ها به سمت روسیه تعداد بیکاران در تاجیکستان افزایش یافت و بسیاری ها رو به مسافرکشانی آوردند. به جز از این کم نیستند نفرانی که میگویند معاش میگرفتشان برای روزگار کافی نیست و مجبورند که بعد از ساعت های کاری به مسافرکشانی مشغول شوند.
رو میوریم با موضوع دیگر. در بیشتر مرکزهای دلخوشی خوجند شبانگاه پایکوبی و رقص و سرود ادامه داشته است. حالان که هنوز ماه اکتبر مقامات شهر خوجند فعالیت این مؤسسه های تفریحی را به خاطر رعایت نکردن قاعده های بهداشتی منع کرده بودند. در شهر خوجند 8 مرکز بزرگ دلخوشی وجود دارد که هواداران از خود شهر و دیگر مناطق جمهوری برای خوشگذرانی آنجا میآیند. همکارم عبدالله شروف با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا به او میرم. عبدالله سلام، چگونه ثابت شد که مرکزهای دلخوشی خوجند شبانگاه فعالیت دارند؟
سلام شهلا، از نوارهای کاربران رادیو آزادی. کاربران به عنوان رادیو آزادی چند پارچه نوار فرستادند که در آن دیده می شود اکثریت مرکزهای دلخوشی شهر خوجند فعالند و داخل آنها بدون رعایت قاعده های بهداشتی رقص و سرود ادامه دارد. این در حالی است که 23 اکتبر حکومت شهر خوجند با نشر اظهارات گفت مسئولین کلوب های شبانه قاعده های بهداشتی دستور و توصیه های ستاد پیشگیری آید به پیشگیری بیماری کرونا ویروس را اجرا نکردند و فعالیت آنها باز داشته می شود. اما کندوکوی مو و نوارهای کاربران ثابت کرد که از 8 مرکزی بزرگ دلخوشی در شهر خوجند روزهای اخیر 6 تای آن فعالند.
عبدالله، وقت فعالیت مرکزی دلخوشی موقتا منع شده بود، پس چگونه آنها می توانند کار کنند؟ یعنی مقامات در این باره چیزی میگویند یا نه؟
شهلا، مقامات میگویند از فعال بودن مرکزهای دلخوشی خبر ندارند و تا هنوز رسما برای دوباره فعال شدن آنها اجازت ندادند. هرچند مسئولان مرکزی نظارت تندرستی و اپیدمیولوژی شهر خوجند امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند میزان سرایتیابی با کرونا ویروس در شهر در قیاس به ماهای گذشته کم شده است و آنها امکان اجازت دوباره فعالیت مرکزهای دلخوشی را عین زمان بررسی دارند.
ما موقتا بازداشت شده بودیم، حاضر کارهای سنجشی رفته ایستاده است، لیکن علاقه حدودی شهر خوجند یک مقدار تعداد بیماران کم شده گی، برای همین محلی اویدی اجازه دادن سنجیده استادیم.
حالا اجازه داده شده است یا حالی نیا؟
نه، حالی نشده است، لیکن ما دیده برامده استادیم که چونکه بیماری در حقیقت ساعتی پس به حضور قرار دارد.
تاجیکستان تنها 30 اپریل اولین حالتی سرایتیابی با کرونا ویروس را در کشور تصدیق کرد، اما با فرق از همسایه کشورهایش کارانتین سراسری جاری نکرد. در اوج سرایت بیماری ماه می تنها فعالیت بازارهای غیر خوراکواری، مسجدها و مرکزهای دلخوشی در کشور بازداشته شد. با کم شدن میزان بیماری همگیری کووید 19 فعالیت بازارها و مرکزهای دلخوشی اجازه داده شد، ولی در این مسجدها هنوز بسته باقی می‌ماند.
تشکر عبدالله. در ضمن طبق امور رسمی مقامات، از آخر ماه اپریل تا امروز بیش از 11100 نفر در تاجیکستان به بیماری کووید 19 گرفتار شده و از این بین 86 کس به هلاکت رسیده است. ولی امور غیر رسمی به مراتب بیشتر بودن شمار بیماران و تلفات انسان ها را تاکید می کند. برنامه خبری را با موضوع کرونا ویروسی نو ادامه میدهم. امسال در تاجیکستان بنابر پاندمی کووید 19 مسابقه های بزکشی دایر نشد. چوباندازان تاجیک در فکر پیدا کردن خرج پرورش اسب افتادند، زیرا این تیرما به سبقت دعوت نمیگردند. آنها میگویند سالهای گذشته روزگار خود و پرورش اسب را از مسابقه های اسب دوانی پیش میبردند. فرزان محمدی در مثال یک چوبانداز از شمال تاجیکستان گزارش میدهد.
نیازوف ساکن دهه تاجیک آباد ناحیه جبار رسولوف در حوالی کوچک خود بیشتر از 12 اسب را پرورش میکند و به مسابقه های اسب دوانی و بزکشی آماده میسازد. او حدود 10 سال است که با این کار شغل میورزد و میخواهد کسب چواندازی اجداد خیش را زنده نگه دارد.
ما رحمت من کلون کردیم، من راست گپ رسیه ها را رفتیم کار کردیم، اومدیم نشد با اومدیم این کسب بزرگ گرفتیم، شکرش خدا انا در پشتی هم اینا نون نمکار یافتیم گشتیم.
این چاوانداز جوان نخستین اسبش را از مزد مهاجرت و بر عوضی مبلغ چاروای خانگیش خریده است. حالا هر یک اسب ورزشی او نکمتر از 30,000 سومان ارزش دارد و از زادهای انگلیسی و ترکمنی جمع‌آوری کرده است. به این اسب ها موافق به قابلیت و چالاکیش نامگذاری کرده و در بین اسب هایش سیگار را که از روسیه خریده است تیزدو بوده است. سال گذشته این اسب در مسابقه نوروزی اسب دوانی در ناحیه ظفرآباد جای یکم را گرفته است.
راست گپ، یک اسب دادیم، بالایش پول دادیم، برای 75,000 تومان غلطی. علیکن خیلی مسی.
غیر اسب های ورزشی، این اسب پرور بیتل ها یا خود اسب های ماده نیز دارد و یک قسمی درآمد خانوادگیش را از حساب نسل گیری ذات اسب ها و فروش آن می یابد. مقصد اساسی خریدن اسب های خوشزاد و قیمت به خاطر شرکت در مسابقه های اسب دوانی معرکه داران است که اساسا در فصل سرما، یعنی از ماه اکتبر تا اپریل دایر می شود. ولی به تاکید وی امسال به بهانه پاندمی کووید 19 حالا معرکه داران اسب باز ها را دعوت نکرده ایستادند.
حاضر به خاطر که کارانتین شد سال حاضر تکلیف نکستادیند توی آره وی آره کار ما همین یعنی بود که مثلا توی وی مور تکلیف میکنم، مور رفته دوجه همین اسبای گون مره میکنم،
ما میگو توی میپرتان گوسفن میپرتان همی گرفته و آدم میفروشیم و برای اینا بر خدای ما همی زندگی پیش میبریم.
اسب‌تازی و اسب‌پروری یکی از نمودهای ورزش باستانی تاجیکان است. به جز اسب‌تازی مردم تاجیک به بزکشی هم توجه زیاد دارند و اسب بزکشی نیز نرخ خیلی گرانی دارد. به گفته علاقه‌مندان این ورزش اسب بزکشی در تاجیکستان از 15 تا 20 هزار دلار ارزش دارد. اسب‌پروری و اسب‌سواری ظاهرا شغل یا هابی دوست داشته برخی از منصبداران تاجیک نیز هست. نرخ اسبای آنها که در مسابقه ها شرکت میکنند به گفته هالدان ها به صدها هزار دلار میرسد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.
ازوی شروع شهر بولدر کلرادو در یک اوزدهی یک دیلانه قرار قبول کردند که چایخانه معروف تاجیکی را در این شهر امریکایی یک مؤسسه تاریخی عنوان میکنند. این به اون معناست که چایخانه بولدر دوشنبه تحت حمایت ماموریت شهر گرفته می شود. شهردار بولدر اعتراف شدن این چایخانه را همچون یک مؤسسه تاریخی کاری بسیار درست عنوان کرد.
این چایخانه یک گنجینه شهر بولدر است. این مؤسسه یک فضای شرقی دارد و ما خوشبختیم که صاحب چنین یک بنا هستیم. قرار به عنوان مکان تاریخی اعتراف کردن چایخانه که بیش از 30 سال پیش ساخته شده است بسیار درست است، چون تاریخچه‌اش خیلی بایوغنی است.
برای گرفتن مقام مؤسسه تاریخی، سازمان جمعیتی دوستان چایخانه بولدر دوشنبه خیلی تلاش کردند. در بررسی اول حامیان چایخانه که با دستان ده ها هنرمند گج و کندکار ساخته شده است گفتند حمایت شهرداری از این مؤسسه عمر آن را به حیث گوشه زیبای شرقی و تاریخی دراز می کند. یکی از حامیان چایخانه در جلسه شورا گفت در پس منظر خاکستر شدن ارزش های فرهنگی و مدنی اسلامی با دست گروه دولت اسلامی، ما باید این گوشه را همچون نمونه فرهنگ اسلامی حفظ و نگهداری بکنیم. دیگر پیشنهاد کرد که برای تعمیر و برقراری برخی جزهای چایخانه استادهای تاجیک از خود تاجیکستان دعوت شوند. چایخانه پرنقش و نگاری تاجیکی در یک شهر آمریکایی تاریخ بیش از 30 ساله دارد و با تشبث شهردار سالهای آخری دوشنبه شوروی مقصود اکراموف بنیاد شده است. برای ساختن آن 40 رسام و کندکار و دیگر هنرمندان تاجیکستان جلب شدند و معمار یا مؤلف طرح لادوشانیدزه بود. حالا چایخانه تاجیکی در آمریکا به حیث یک طربخانه عمل میکند. صحنه حولی دارد و برای مهمانها نوهای مختلفی غذاهای مردم شرق و اروپا را پیشنهاد میکند. چایخانه تاجیکی در بولدر اولین طربخانه ملی تاجیکی بود که در آمریکا ساخته شد. بعد کسب استقلالیت تاجیکستان، باز شدن مرزها و امکان سفر به خارج، بسیار تاجیکستانی ها هم به ایالات متحده آمریکا رفته چایخانه و طربخانه های ملی باز کردند. سال 2018 یک چایخانه تاجیکی در شهر اومهای ایالت نبراسکا آمریکا هم افتتاح شد.
امروز دادگاه ولایت مسکو با محکمه دوباره پرونده الکساندر سیومین گمانبر در تجاوز به قتل هویدا تلوزاده 5 ساله پرداخت. مرافع دادگاهی در شکل پوشیده جریان دارد. عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا در صحبت با رادیوزوده گفت بررسی در دادگاه بدون شرکت سیومین شروع شد، ولی آنها از دادرس طلب کردند که گمانبر حتما به مرافع آورده شود. هویدا تلوزاده سال 2018 در سرپخوا کشته شد. با امین میرسیم به پایان برنامه امروز. تشکر برای همراه بودن. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. برایتون عزیزان در دو روز آینده استراحتی با فراغت میخواهم. در هفته نو شما را منتظریم. خود را ایجاد کنید و خدا نگهداری حرکت.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.ozodi.org
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. جمشید نور محمدزاده از منصب رئیس بانک ملی تاجکستان برکنار شد. در فرمان رئیس جمهوری که 20 نوامبر صادر گردید، سببی برکناری او را گذشتن به کاری دیگر گفتند. حاکم خالق‌زاده که از ماه ایون تا این وقت همچون معاون جمشید نور محمدزاده کار میکرد، رئیس نوی بانک ملی تاجکستان تعیین شد. حاکم خالق‌زاده در انتخابات ماه مارس امسال وارد پارلمان شده، ریاست کمیته اقتصاد و مالیه را دوش داشت. او ماه ایون امسال به بانک ملی به کار گذشت و 47 ساله و زاده ناحیه جلال الدین بلخی است. قبلا در بانک دولتی امانت بانک کار کرده است. مخالفان تغییرات کادری در اداره های رسمی تاجیکستان را همواره تنقید می کنند و آن را بیشتر جای عوض کنی کادرهای پیشین و یا تغییرات کسمتیکی می نامند. خبری دیگر هم از تاجیکستان است. بهرام عنایت‌زاده رئیس پیشین شهر کولاب را به 12 سال زندان محکوم کردند. حکم 20 نوامبر صادر شد. در مرافعه گذشته نماینده دادستانی برای عنایت‌زاده 14 سال زندان طلب کرده بود. او را به سوء استفاده از وکالت‌های منصبی و گناه‌های دیگر عیبدار کردند. محبت عزت و خواهری او قبلا در صحبت برای رادیو آزادی گفته بود که برادرش هیچ یک از این اتهامات را در مرافعه دادگاه قبول نکرد و گفته است که بی‌گناه است. بهرام عنایت‌زاده در گذشته رئیس شهر سرافشان و وکیل مجلس ملی تاجیکستان بود و ماه می سال گذشته رئیس شهر کولاب تعیین شد. نام او در ماه فوریه امسال زمان پر سر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 2010 منصوب به پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و خدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد. بعد دوباره شمردن آوازها در جورجیا، جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا برنده این ایالت در انتخابات پرزیدنتی 3 نوامبر تصدیق شد. یک عضو کمیسیون انتخاباتی در جورجیا 20 نوامبر گفت که بیشک پیروزی بایدن را تایید میکنند. نتیجه های غیر رسمی در جورجیا نشان داده بود که جو بایدن با اختلاف اندک از رئیس جمهور دونالد ترامپ پیش است. بر اساس قانون ایالت حدود 5 میلیون آواز را دستی میشمردند. جو بایدن 7 نوامبر و پس از آنکه مرز 270 رای انتخاباتی را گذشت، توسط رسانه ها همچون برنده انتخابات آمریکا اعلام شد. پیروزی در ایالت جورجیا یک موفقیت بزرگ برای دموکرات ها است. آنها بعد از پیروزی بیل کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری سال 1992 تا کنون رأی این سنگر مهم جمهوری خواهان را به دست نآورده بودند. نیروهای آذربایجان به یکی از ناحیه‌های هممرز با قره‌باغ کوهی وارد شدند که در سازش صلح به دست آمده با میانجیگری روسیه پیش بینی شده است. این سازش به جنگ 6 هفته‌ای آذربایجان و نیروهای ارمنستان خاتمه داد. وزارت دفاع آذربایجان روز 20 نوامبر گفت که واحدهای نظامی آن به ناحیه اقدم، یکی از ناحیه‌های اطراف قره‌باغ کوهی وارد شدند که در 3 دهه گذشته تحت نظارت ارمنستان بود. یک روز پیش از این کاروان ماشین‌ها و تانک‌های ارمنستان از ناحیه بیرون شدند و وزیر دفاع کشور عریضه استعفا داد. های ساکنی ادغم چند روز فرصت داشتند که بار و اشیای خود را جمع کرده ناحیه را ترک نمایند. بعضی از آنها خانه های خود را آتش زده رفتند. قره‌باغ کوهی یک ولایت ارمنی نشین و جدای طلبی آذربایجان است و بعد از جنگ سالهای 90 خود را مستقل می شمارد و از طرف ارمنی ها اداره می شود. ایمانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه از رهبران سازمان‌های مسلمانان در کشورش دعوت کرد که برای مقابله با اسلامگرایی منشور یا خرطه ارزش‌های جمهوری را بپذیرند. مکرون روز 18 نوامبر با نمایندگان شورای فرهنگی مسلمانان در فرانسه ملاقات کرد و برای قبول منشور یا خرطه به آنها 15 روز فرصت داد. با گفته رهبر فرانسه در منشور باید ارزش‌های جمهوری مقدم شمرده شود و اسلام همچون یکی از دین‌ها معرفی گردد نه حرکت سیاسی. شورای فرهنگی مسلمانان در نوبت خود وظیفه‌دار شده که شورای دولتی امام ها مقامی مخصوصی را تأسیس دهد که امام ها را در فرانسه تصدیق خواهد کرد. چند پیش در فرانسه پی هم چند حمله صورت گرفت که به نوشته رسانه ها مسلمانان تندگرا انجام دادند. و اجرا کننده وظیفه های پرزیدنت قرغیزستان تالنت مامیتو فرمان را درباره تأسیس مجلس کنستیتوسیونی در این کشور امضا کرد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت قرغیزستان 20 نوامبر خبر داد که مجلس تازه تأسیس باید کنسپسیای تکمیلی اساس های ساخت کنستیتوسیونی را محاکمه کرده در رابطه با لایحه قانون درباره کنستیتوسیای قرغیزستان پیشنهادهای خود را به پارلمان ارائه کند. لایحه کنستیتوسیای نو و قانون تعیین رای پرسی در روز 10 ژانویه را سامانه پارلمان قرغیزستان روز 17 نوامبر نشر کرد. لایحه قانون بعد از یک ماه بررسی عموم به پارلمان پیشنهاد می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نزدیکان زید سعیدوف صاحبکار زندانی تاجک گفتند او درخواست مقامات را برای اعتراف گناه و درخواست بخشش رد کرده است. مقامات این ادعا را تصدیق یا رد نمی کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. امام علی رحمان 30 اکتبر امسال پس از آغاز دوره پنجم ریاستش گناه 378 نفر را بخشید. نمایندگان حکومت گفتند این افراد از کرده خود پشیمان شده از رئیس جمهور عفو خواسته بودند. زید سعیدوف 62 ساله ماه می سال 2013 یک ماه بعد از اعلان عزمش برای تأسیس حزب تاجیکستان نو بازداشت و در ماه دکبر همان سال به 29 سال زندان محکوم شد. او و جانبدارانش حکم را دارای انگیزه های سیاسی دانستند. نزدیکان زید سعیدوف روز 19 نوامبر به رادیو آزادی گفتند به نزد زید سعیدوف آمده گفتند که به پرزیدنت مکتوب نوشته از گناه های کردهش پشیمانی و طلب بخشش کند، ولی به گفته نزدیکان زید سعیدوف گفته است بیگناه است و این تهمت های در حقش گفته را قبول نمی کند. تصدیق درستی این اطلاع از منابع دیگر غیر امکان است. در تاجیکستان خبرنگاران به داخل زندان ها دسترسی ندارند و مقامات تا حال در این باره اظهار نظر نکردند. تلاش های خبرنگاران رادیو آزادی برای گرفتن نظر مقامات تا این دم بی نتیجه بود. در اداره زندان ها به زنگ های زیادی ما پاسخ ندادند، ولی نزدیکان زید سعیدوف گفتند نوشتن درخواست بخشش از پرزیدنت بعد از انتخابات روز 11 اکتبر صورت گرفته است. با گفته پیوندان به سعیدوف وعده دادند که در صورت نوشتن طلب بخشش به پرزیدنت در قطار چند زندانی اونیز آزاد می شود. مقامات از شرح جزئیات زندانیان آزاد شده خودداری میکنند. پیشتر در اداره زندان ها برای آزادی گفتند شرح مساله در اختیار دادستانی کل تاجیکستان است، ولی دادستانی کل با درخواست رسمی رادیوی آزادی از شرح مسئله خودداری کرد و گفت باید این را از اداره زندان ها پرسیم. زید سعیدوف یگانه نفری نیست که به گفته پیوندان در عوض نوشتن بخشش برایش آزادی وعده کردند. سال گذشته جمشید یاروف برادر بزرگمهر یاروف هم گفته بود از وکیل دفاع شناخته خواستند به پرزیدنت مکتوب نوشته طلب بخشش کند، ولی به گفته جمشید یاروف برادرش این طلب را رد کرده و به گناهیش تاکید کرده است.
با معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردند که همین عریضه تیار شما امضا کنید با نام امام رحمان تو که شما را عفو کند. بزرگ مهر یورف روزی نیست. بزرگ مهر یورف از اول تا حاضر در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شوم.
درخواست نوشتن بخشش از زید سعیدوف در روزهای صدامه دهد که از حکم دومی او دقیقاً 5 سال میگذرد. 20 نوامبر سال 2015 دادگاه عالی تاجیکستان شکایت زید سعیدوف را درباره بیکار کردن حکم دومش رد کرده بود. با صادر شدن حکم دوم مهلت حبس زید سعیدوف و 29 سال رسید و اینچنین صاحبکار را به پرداخت 34 میلیون سومانی موظف کردند. نزدیکان زید سعیدوف میگویند پس از حکم دوم به مصادره اموال آنها شروع کردند و تا این دم بیشتر مالکیت خانواده مصادره شده است. از جمله مرکز تجارتی پایتخت نود، بینای صاحبکاران، فابریکه دوزندگی گلستان و چند انشاءات دیگر. هرچند نزدیکان زید سعیدوف گفتند بعضی از اموال به پسران زید سعیدوف تعلق داشت نه به خودی او. خیرالله سعیدوف پسر زید سعیدوف چند ماه قبل در مکتبی به مناسبت سالگرد بازداشت پدرش نوشت هنوز هم مالکیت خانواده آنها مصادره می شود. در چنین وضع پیوندان زید سعیدوف گفتند روزگار سخت را پس سر دارند و در حالت معلق زندگی می کنند. خود زید سعیدوف در زندان شهری وحدت معروف به کرپیشن ادای جزا میکند. در پی پنجشنبه بیماری همگیر نزدیکان زید سعیدوف گفتند او به بیماری التهاب شش گرفتار شده است. خیرالله سعیدوف پسر صاحبکار زندانی از مقامات خواسته بود پدرش را در دوره پاندمی آزاد کنند، ولی مقامات این دعوت را نپذیرفتند. زید سعیدوف سال 2013 بعد از اعلان عزمش برای تأسیس حزب سیاسی با نام تاجیکستان نو بازداشت و با اتهام‌های چون سوء استفاده از مقام، بسیار زنی و رشوه‌گیری به زندان محکوم شد. زید سعیدوف و طرفدارانش حکم او را سیاسی می‌نامند، ولی مقامات حاصل به گفته آنها جنایت‌های می‌دانند که باید پاسخش را بدهد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هانس کلوگه رئیس سازمان جهانی تندرستی در اروپا گفت همبستگی و برابری کشورها در دسترسی به واکسینه یک شرطی کلیدی می باشد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. در چند هفته اخیر شرکت های مثل فایزر و مدرن از انجام موفقیت آمیز آزمایش های واکسینه های زید کووید 19 خبر دادند. و این خبرها در امر مقابله با ویروس نوی که تا امروز 15 از 7 میلیون نفر را در جهان آلوده کرده است خوش قبول شد. شرکت ها اخیراً گفتند که در 90 تا 95 درصد حالت ها واکسین اختراع کرده آنها توانسته است به کووید 19 مقاومت کند و شانس مبارزه جهانیان با این بیماری را بیشتر میکند. تا امروز در جهان از کرونا ویروس نوی که از پیدا شدنش نزدیک یک سال میگذرد 355 هزار نفر جان دادند. تاجیکستان که آخر ماه اپریل امسال وجود کرونا ویروس را اعتراف کرد میگوید تا حال در کشور 11772 نفر آلوده شده 86 نفر درگذشتند، ولی آمار غیر رسمی به مراتب بیشتر بودنی شمار آلوده شده ها و تلفات انسان ها را تاکید میکند. رادیو آزادی در نشست مطبوعاتی آنلاینی روز 19 نوامبر از هانس کلوگ پرسید که تو کجا کشورهای مثل تاجیکستان که همچنین با کرونا ویروس نو دست به گریبانند می توانند به دریافت واکسن نو امیدوار شوند؟ او گفت
پرینسیپ سازمان جهانی تندرستی از آغاز این بود که همه گونه واکسن ضد کووید 19 باید یک محصولات دسترس به جامعه جهانی باشد. از این رو همبستگی و برابری در مسئله دسترسی به واکسن یک شرط کلیدی می باشد. ولی نه تنها دسترسی به واکسن بلکه امکانیت امکانی برای همه مهم است و سازمان جهانی تندرستی سر این مسئله کار می کند. در نوبتی اول کشورها باید با واکسینه ها دسترسی برابر داشته باشند. اینچنین این دسترسی باید تمام مسائل را اصل تا آخر در نظر بگیرد. چون که ما تا آخر مطمئن نیستیم که این واکسینه ها در چه شرایطی باید نگهداری شوند.
هانس کلوگ از تشبوسی با نام کوواکس یادآور شد که از آن 186 کشور پشتیبانی کردند و این برنامه دسترسی به واکسینه احتمالی را دارد. او گفت
سازمان جهانی تندرستی برای تقسیم این واکسینه ها یک برنامه درست کرده است. تامین واکسینه در آغاز نمی تواند سرتاسری باشد و تقاضاهای کمتر از آنی را پوشش می دهد که ضرورت به آنها وجود دارد. تخمیناً 3% اهالی. در نوبت اول اینها کارمندان ساختارهای طبی و اجتماعی، پیرانسالان و بعداً آن نفرانی که از بیماری های مختلف مزمن اذیت می کشند. مسئولیت آنها ضعیف شده است، به خصوص در کشورهای آسیای مرکزی که از تشبث کوواکس دستگیری کردند.
کلوگ در ادامه گفت که سازمان جهانی تندرستی قسمی از ذخیره‌گاه های واکسن را در اختیار دارد و در مذاکرات با رهبریت اتحادیه اروپا از جمله پرزیدنت جوزه مانوئل باروزو و رهبری سیاست خارجی جوزف بورل مسئله همرایی در دسترسی برابر به واکسن در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای غیر عضو بررسی شده است. او گفت همه کشورهای اتحادیه اروپا در ایجاد واکسن اشتراک می کنند. اتحادیه اروپا که در دوره پاندمی کرونا ویروس با کشورهای آسیای مرکزی در حجم 134 میلیون یورو کمک اضطراری کرده است، خواستار همکاری و شریکی نزدیکتر با منطقه می باشد و این نکته در جلسه 17 نوامبر وزیران خارجه آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا هم تاکید شد. اخیرا دو خبری از ایالات متحده آمریکا درباره آزمایش‌های موفقیت‌آمیز واکسن‌های ضد کووید 19 خبر دادند. شرکت مدرنا 16 نوامبر گفت که در 90 درصد حالت‌ها این واکسن نتیجه مثبت نشان داده است و امید برای از بین بردن این بیماری مرگ‌آور بیشتر می‌شود. اگر این واکسن به طور اضطراری اجازه استفاده ساختارهای دخلدار ایالات متحده آمریکا را دریافت کند، شانس در ماه آینده به دست میلیون‌ها کارمندان طب و قشر آسیب‌پذیر رسیدن این مواد وجود دارد. هفته گذشته عینی چنین نتیجه ها را شرکتی پفایزر و همکاری آلمانیش بیوتک به دست آوردند و روز 18 نوامبر پفایزر اعلان کرد که از مقامات دخلدار آمریکا و دیگر کشورها درخواست کرده است که واکسن را همچون دوایی اجازه شده برای جلوگیری از کووید 19 به قید گیرند. از آغاز کارهای ایجاد واکسن ضد کرونا ویروس در جهان، مقامات سازمان جهانی تندرستی به رعایت برابری در امر دسترسی به واکسن در تمام کشورها تاکید کرده است. مونوپولیا و خودخواهی کشورهای دارا در مقابل کشورهای دستنگر هشدار دادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دلی من بر تو کباب است، تو خود میدانی بر سری من چی عذاب است، تو خود میدانی از دیده من میریزد، می نگویی که چی آب است، تو خود میدانی. این همه آب که از دیده من میریزد، می نگویی که چی آب است، تو خود میدانی. گفتم گفتی و سوالش چی جواب است، تو خود میدانی. پرسشی مردمی افتاده و بیمار و اسیر، خصلتی نیک و ثواب است، تو خود میدانی. پرسشی مردمی افتاده و بیمار و اسیر، خصلتی نیک و ثواب است، تو خود میدانی. پرسشی مردمی افتاده و بیمار و اسیر، خصلتی نیک و ثواب است، تو خود میدانی.
پس از ملاقات تقریبا 3 ساعتی هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان، وزیران خارجه دو کشور برنامه همکاری‌ها میان وزارت‌های خارجه تاجیکستان و قرقیزستان برای سال‌های 2021-2022 را به تصویب رساندند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. واخوری جانب‌ها روز 19 نوامبر در دوشنبه برگزار گردید و جزئیات برنامه نوی همکاری در حضور رسانه‌ها گفته نشد. سراج‌الدین مهری‌الدین وزیر امور خارجه در آغاز ملاقات هیئت‌ها تاکید کرد که مسائل مهم روابط میان تاجیکستان و قرقیزستان از جمله معین و علامتگذاری مرز دولتی را بررسی خواهند کرد. او گفت البته یک سوال اصلی مناسبت های کشورهای ما مسئله معین سازی و علامتگذاری خط مرز دولتی می باشد. در طول سالهای زیاد حل نشدن این مسئله ما را وادار می کند که در مدت کوتاه حل موافق به هر دو کشور را پیدا کنیم. ملاقات هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان پس از تحولات سیاسی در قرقیزستان همسایه برگزار می‌شود. روسلان کازاکبایف وزیر تازه‌تعیین امور خارجه قرقیزستان که نخستین سفر کاری خود را به تاجیکستان انجام می‌داد، گفت وضع سیاسی کشورش آرام است و به مجرای حقوقی و قانونی خود برگشته است. می‌خواهم مطمئن کنم که جمهوری قرقیزستان به عهده‌داری‌های قبلا گرفته خود در نزد جامعه جهانی صادق می‌ماند و همه قرارداد و سازشنامه‌های دو جانبه و چند جانبه خود را اجرا می‌کند. کارشناسان تاجیک برگزاری چنین ملاقات در سطح وزیران خارجی را در شرایط فعلی برای طرفین مفید می‌دانند، هرچند به گفته آنها حل بسیار مسئله‌های مهمی بین دو کشور از حکومت آینده قرقیزستان پس از انتخابات پرزیدنتی در ماه ینوار سال آینده وابستگی دارد. عبدالملک قادیروف کارشناس تاجیک می‌گوید در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی قرقیزستان اگر افراد تجربه‌دار و سیاستمداران واقعی سر قدرت آیند، شاید مسئله‌های مرزی بین دو کشور برای آسایشته و منطقی زودتر حل شود. تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر مرز دارند که تا کنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. دو طرف با وجود گذشت سالها نتوانستند سری منطقه های بحث برانگیز به سازش رسند و خط مرز را بکشند. از این رو زود زود در این منطقه های بحثی مناقشه سر می زند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
با گذشت 28 سال از قتل مرموز قدردین اسلانوف، رئیس مجلس عالی تاجیکستان در سال 1992، تا حال جزئیات این جنایت رسما تحقیق نشده است. در گذشته نیروهای مختلف جامعه پیشنهاد کرده بودند که به قدردین اسلانوف عنوان قهرمان تاجیکستان داده شود، زیرا محسا اسلانوف سال 1992 به عنوان رهبر کشور و رئیس مجلس عالی اعلامیه استقلال تاجیکستان را امضا کرده است. من اسکندر فیروز جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. قدردین اسلانوف ماه دکبر سال 1992 در ولایت آن زمان قرغان‌تپه کشته شده است. فعلا بالای قبر وی در کناره شهر لواکند سنگ مزار گذاشته شده است. قدردین اسلانوف سال 1947 در غرم تولد شده، بیشتر در ولایت قرغان‌تپه کار و زندگی کرده است. سال 1992 در پای بی‌نظمی ها در تاجیکستان رئیس شورای عالی انتخاب شده، مدت حتی صلاحیت رئیس جمهوری به استعفا رفته را بر دوش داشت. در زمانی که نیروهای دموکراتیک و اسلامی در تاجیکستان حکومت موقتی تأسیس دادند، قدردین اسلانوف از سمت رئیس شورای عالی برکنار و رهبری ولایت آن زمان قرغان‌تپه تعیین شد. ابراهیم عثمانوف، سیاستشناس تاجیک، با تعجب این سوال را مطرح میکند که نمیداند چرا قدردین اسلانوف به این وظیفه راضی شد.
من تو حضور حیرانم که قدردین اسلانوف دیدی دانسته که وضعیت قرغان‌تپه چگونه است، چه خیال راضی شدند که رئیس ولایت قرغان‌تپه شود. چون که میدونستند که در ولایت قرغان‌تپه اون روزه مردمی که زادگاهش وادی رشت است رهبری کرده نمیتواند.
درباره روزهای در اسارت بودن قدردین اسلانوف اطلاع رسمی وجود ندارد. طبق اطلاع دریافتی، قدردین اسلانوف در اسارت نیروهای صادق به فیضعلی سعیدوف، یکی از فرماندهان سرشناس نیروهای فرانت خلقی قرار داشت. به گفته سیاف میزراب، سردبیر نشریه اسر که درباره قتل قدردین اسلانوف تحقیقات انجام داده است، سربازان فیضعلی سعیدوف در نسبت رئیس وقتی ولایت قرغان‌تپه اعمال تحقیرآمیز انجام میدادند.
قدردین اسلانوف رحمتی هم امون شیوه جوانمردیش رو قریب که گم کرده بود بسیار تحقیر میکرد دیگر، و باره که سنگک سفاروف این رو میبیند میگد که از چونی زندگانی بر مرد مرگ خوبتر است و او رو میپروند.
زمنان حالا بیشتر از فرزندان قدردین اسلانوف بیرون از تاجیکستان زندگی میکنند و نفرانی که باقی ماندن نخواستن در باره پدر خود با رادیو آزادی صحبت کنند. عدالت رحمانوه در آن سالها وکیل مردمی در مجلس عالی بود، میگوید که تا زمان برگزاری جلسه مشهور 16 شورای عالی در شهر خوجند قدردین اسلانوف زنده بود و حتی از وکیلان این جلسه دعوت کرده بود که قدردین اسلانوف به تالار جلسه دعوت کرده شود.
دیدم که همه آدم زنده هستند. من با گوشم همون جا همون گپم ده گفتم که من شنیدم گفتم.
نورعلی دولتوف تاریخ نگاری تاجیک بر این نظر است که سبب قتل قدردین اسلانوف به منع حزب کمونیست تاجیکستان و ملی سازی مالکیت این حزب منشأ میگیرد.
اسلانوف نام مالکیت حزب کمونیست رو در تاجیکستان ملی کرد و حزب کمونیست را با پیروی از پرزیدنت روسیه و بعضی کشورهای دیگر اما فعالیتش را در تاجیکستان ممنوع کرده استند. اومیلوی که سری اسلانوف را خوردن همین چیز بود.
بهاجل رحیموه که در آغاز دهه 1990 در وظیفه معاون نخست وزیر اتحاد شوروی ایفای وظیفه میکرد، میگوید که قدردین اسلانوف دست پرور مکتب کمسمول و حزب کمونیست شوروی بود و میگوید که هرچند اسلانوف انسان خوب بود، اما در شرایط استقلالیت و گوناگون اندیشی نتوانست توازن منفعت های گروه های مختلف را رعایت کند. با این وجود صاحب نظران میگویند که اسم قدردین اسلانوف در تاریخ نوین تاجیکستان با عنوان نفری که زیر اعلامیه استقلالیت کشور امضا گذاشته است باقی میماند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دا
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی ازبکستان با حساب 2-4 مغلوب شد. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا تصمیم گرفته است که به فوتبال بازنانی حامله غمخوری ظاهر نماید. این نوگانی های ورزش را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی ازبکستان با حساب 2-4 شکست خورد. این بازی روز پنجشنبه 19 نوامبر در شهر تاشکند در تالار ورزشی اکادمی باشگاه فوتبال بنیادکار دایر گردید. بعد نیمه اولی بازی حساب برابر 2-2 بود. با دو گلی بازیگر منتخب ازبکستان اکبر عثمانوف، عضو دسته منتخب تاجیکستان پرویز رحمت ماتف با 2 گل پاسخ داد. در نیمه دومی دیدار گل‌های انس خان رحمتف و داورون چوریف به میزبانان پیروزی آورد. حساب 4-2 شد. حسین شادیف مربی کلان دسته منتخب تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت تیم ملی ازبکستان که یکی از دسته های پرقوت ترین محسوب می شود داوطلب عنوان قهرمانی آسیا می باشد. آقای شادیف افزود
فقط بازی رفیقانه گذروندیم با اونا، 4 بازی گذروندیم بین خود، یک بازی مساوی شده بود، 2 بازی را باختیم و یک شب بریدیم.
یک روز پیش از بازی با منتخب ازبکستان، تیم ملی فوتزال تاجیکستان بازی دوستانه را با منتخب قرغیزستان که 19 نوامبر در شهر آلملیق ازبکستان برگزار شد، با حساب مساوی 1-1 انجام داده بود. گل منتخب تاجیکستان را علیشر سفرف به ثمر رسانید. او با گل یولداشبای سلیمبایف در آخر نیمه اولی بازی پاسخ داده حساب را برابر کرد. در 20 دقیقه نیمه دومی دیدار حساب تغییر نیافت. این بازی های دوستانه منتخب تاجیکستان با رهبری متخصص گرجی الکساندر زبیرادزه در دایره آمادگی دسته به مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا برگزار شدند. ضمن منتخب تاجیکستان در قهرمانی آسیا که از 23 مارس تا 3 اپریل سال آینده در کویت برپا می‌گردد، در گروه A با دسته های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. خبری دیگر، فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال تصمیم گرفته است که به فوتبال بازنان حامله غمخوری ظاهر نماید. در این باره آژانس بین المللی اسوسییتد پرس خبر می‌دهد. به اطلاع منبع فیفا به باشگاه‌ها رویخط طلبات‌های را پیشنهاد کرده است که حقوق مادرانه زنانی بازیگر را حمایه می‌کند. طبق طلبات دسته‌ها وظیفه‌دار می‌شوند به ورزشکار زنان حداقل 14 هفته رخصتی حامله‌داری دهند که آن باید به اندازه از 2/3 مزد مهنت فوتبال بازان پرداخته شود. غیر از این باشگاه باید برای بازگشت مادری جوان به ورزش شرایط فراهم آورد و به او یاری طبی رساند. فیفا قید کرد که قاعده نو همچون یک قدم مهم در سمت کسب گردانی فوتبال زنانه و احترام به حیات اویلوی بازیگران ارزیابی می شود. انتظار می رود که نوآوری ها از جانب شورای فیفا ماه دکبر تصدیق کرده از 1 ژانویه سال 2021 اعتبار پیدا می کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. در تاجیکستان وبسایت نوی اطلاعات تحلیلی با نام نقطه‌جی به کار شروع کرد. هدف از تأسیس سامانه به گفته مؤسسانش نشر مطلب‌های تحلیلی و آماده کردن تحلیلگران است. وبسایت در شرایط به کار شروع می‌کند که سازمان‌های حامی حقوق از محدودتر شدن آزادی بیان در تاجیکستان اظهار نگرانی می‌کنند. در چنین شرایط نقطه‌جی تا کجا موفق می‌شود؟ آیا دایره محدود دارد و از نشر موضوع‌های تابو خودداری می‌کند؟ برای پاسخ به این و دیگر سوال‌ها مهمان ما هستند نبی یوسفوف، رهبر سازمان مدیا کانسالتینگ و مؤسسه سامانه نقطه‌جی.
نبی یوسوپوف 19 دکبری سال 1970 در شهر کونی بودوم تولد شده است. سال 1993 دانشکده زبانهای تاجیکستان را ختم کرده است. یک مدت در مکتبی رقم 20 کونی بودوم آموزگار و بعدن در استودیای تلویزیونی انیس و هفته‌نامه همروز کار کرده است. از سال 2000 خبرنگاری هفته‌نامه آسیا پلاس و سال 2003 معاون سردبیر این نشریه بود. نبی یوسوپوف سال 2004 تا 2006 محرر هفته‌نامه آسیا پلاس و بعد از آن دو سال دیگر دایرکتور اجرایی مکتب ژورنالیستی تاجیکستان عصر 21 بود. سپس تا سال 2010 وظیفه دایرکتور اجرایی آسیا پلاس را بر عهده داشت. همزمان سال 2008 سازمانی مدیا کنسالتینگ را تشکیل کرده تا امروز دایرکتور آن است. این سازمانی جمعیتی اساساً با مانیتورینگ واسطه‌های اخباری عامه در تاجیکستان مشغول می باشد.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی و سوال اولم از شما این بود که برای تأسیس یک سازمان تحلیلی در شرایط امروز چه ضرورت وجود داشت؟
ضرورت همین بود که ما دیدیم که در همین اولی سال بسیار وزبینی غلطید برای واقعی تاجیکستان. بسیاریشون مجبور شدن که بندند یا یک مدت من کنم فعالیتشونه. مثال همین هفته‌نامه چرخی گردون، دایجست پریس، این میدیا هولدینگی محبت و اویلا و دیگران. چند ژورنالیست رو بکار موندن. اگر خودتون باشد خورشید عطاولو رهبری مرکز تحقیقات ژورنالیستی یک اکسیه تشکیل کرد که یوردام کند برای جورنالیست هایم خیلی بیوائی موندگی بیوردام برای ویو حرکت کرد که من اردو روغن و برای خورو که لباس های چه خیلی میمونم سیز میگون که لباس ها تشکیل کند، انتیسپتیک های تشکیل کند، ماسک تشکیل کند. بعد این دیده کمک تشکیل کرد. بعد سیوفی میزروب از سردبیری автономия СССР و هم یک چند акция گذران جمع کرد برای ژورنالیست و خودمو یاردم کرد. در همون وقت با من هم یک چند کس بر اومد و گپ میزد که ما مقاله میکنیم مثل جای میدودگی ما نیست، کارخونه من شده که یا کار نمیکنه یا پول ندارد دودم با هم خیلی فعالیتشون سو شده ای که پول ندارد، پولی کم میتین یا پول عموماً دودنم میگفتین که ما پول دودنم میتونیم. از همین هموشه فکر کردید، من گفتم باید که یک لایحه تشکیل کنم و پیشنهاد کرده بینم با سازمان های بین المللی، اگر یکونشون دستگیری کنن همین چیز و پیش برم. عموماً آخر وقت من دیدم که ژورنالیست های همین تحلیلگر یا اکسپرت هایی که پیش فعال بودن آنچه فعالیتشون سوس شد. برای همین من حرکت کردم که همه همینا بیکار نشوند، گم نشوند، علاجش یافته یوردم کنیم، یا اگر نشود ناو تحلیلگروی ناو تربیه کنیم، ژورنالیستوی ناو تربیه کنیم. این قینیگری که امروز هست اینا همش وقت نیچه میگون که یک وقت موقتی یک وقت میگذارد و اینا با کارشون ناز میشد. ها وای وقتم ژورنالیست نو پیدا میشم، لیکن بودگیشم عدس نتیم گفتم من همین لایحه نویست پیشنهاد کردم. خیر با دستگیری فوندی استودی جامعه کشد بنیادی مدد یاردم
باشد. درباره مبلغ گذاری سمانه و تیمی شما البته ما برمیگردیم، ولی حالا میخواستم این سوال رو بپرسم که شما سالهای زیاد است که رسانه های تاجیکستان رو مانیتورینگ یا تحلیل میکنید. در چنین یک فضایی که سازمان های جهانی از محدود شدن آزادی بیان نگرانی میکنند، نقش سمانه خود رو چگونه میبینید؟
راستی که من خودم هم حاضر کار سر کردم و لیکن 100% گفته نمیتونم که کارم موفق میشد، لیکن من حرکت میکنم. من حرکت میکنم که یک کمانده مستحکم یوام، کمانده که میخواد کار کنم، میتواند کار کنم، یوش بشد با خوبتر. لیکن این فقط یوش گویمو بوده یوش آدستیم اینم کاری نازنه. برای من حرکت میکرده که دل و نیت دارم، لیکن میشود یا نه آنی گفته نمیتونم. حرکت میکنم تو قدیم کن میکنم.
بهتر میپرسم میسی همین سامانه نقطه تیجه را شما در چی میبینید؟
میسیاش همین نگاه داشتنی حاضر کادرهایی که بودگی کادرهای جورنالیستی با قوت این تحلیلگرهای با قوت آدم هایی که مقاله نقص می نویسند ریپارتاش های نقص کرده می تونند انترویو های نقص منوزه های نقص پیشنیاد کرده می تونند اونای نگاه داشتن یاردم کردم یک مدت گذاروندن بعد همین واوی که ما میکنیم از بسیار مجله هایی که ما کارشان سود شدگی و نمیتونن معاش دادن ما پیشنهاد میکنیم که من امر همت از سمونه ما مقاله گرفتن میتونیتون که با مجله و صحیفه خودتون جایگیر کرده پنگ کنیتون رایگان رایگان ما برای حاضر سال اول مجبور نمیکنیم که نامی سمونه هم گیرم نامی معلیفه گیرم بس نامی سمونه هم شرط نگیفتن نامی معلیفه گیرم لیکن همین نگاه داشتنیم جورنالیستو بخواهتر شده
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید
شما شنونده برنامه مهمان آزادی هستید. هم صحبت ما هستند نبی یوسفوف، مؤسسی سامانه نقطه جی. صحبت را ادامه می دهیم.
بسیار از رسانه‌های داخلی تاجیکستان اعتراف میکنند که یک دایره محدود دارند و یا آشکارتر بگم یک خط سرخ برای خود دارند که از آن پایشان فرا نمیگذارند. آیا سامانه نقطه جی خط سرخ دارد؟
خط سرخ من میفهمم حاضر زمان به این نمیشود بسیاری واوی تاجیکستان برای خودشان خط کشتن ما داریم گفته نمیتونیم ولی هست یا نیست ما کار نو شروع کریم لیکن فکر میکنم که برای خودمو موضوع های خود تنظیمی میداریم یکون که همون گفتیش ما خطی سرخ میکند همون موضوع ما و فکر کر می بریم حالی راستی گپ این به دست نرسیده است که پورا فکر کر بریم که گجوش مو باز بینو گجوش کینو گجوش اگجو چی غلط نش ممکن لیکن فکر میکنم که میشود خط سرخ
بله شما به یک سوال دیگه بپرسم که همچون متخصصی که وسایل اخبار امور مانیتورینگ میکنید خب چرا در برای رسانه های داخلی تاجیکستان این خط سرخ رنگی پیدا شد و اگر این نباشد برای رسانه های چی مشکلی پیش می آید برای چی به نظرتان چون متخصص نه تنها برای سامانه نه شما برای همه سامانه ها این خط سرخ چرا پیدا شد چی شد که چنین شد
خط سرخ حاضر من اگر وقتی کاری فعالیت خودم در سالای مثال 90 اولوی 2000 به نظر گیرم اگر وای وقتو در بسیار منصب دارم آدمایی که بودن میخواستن که کمبودی نشونتیم میخواستن که کمبودی گرفته بو یک جایگی در بو واو پیش برن کدوم مقوله نبراید ما یکون وزارت یا کمیته مجبور نمیکنیم که جواب ده لیکن کمیته وزارت میگفت که ما همین مقوله خوندیم بررسی کردیم باش ما روزی یا ناروزی گفته می نویستم یا فلان چوره گذاشته شده است می نویستم در مکتوبشون بعد قطعیم اون وزیرها رئیس های کمیته ما در یکان جا وخوریم اگر قطعیشون می شدیم صحبت میکنیم کشوت صحبت میکنیم گب می زدیم ما فکر میکنیم که ما هم بوای ها یک کوری با یک جایگی یک کور حال میکنیم بعد پیش میبریم همین کار بود پیش حاضر زمان با یک خودش مرزه سرخ بینی همونو پیدا شد بینی واوی و بینی مقام دارو مرزه پیدا شد که ویو یو موی قبول کردن اینی کدوم گپ نباشد با خودشون میگیرن برای چی به وای کرد وای دشمنی من کرد وای من وظیفه میگیرن یا چی میترسن یا چی نمیدونم لیکن مرزه بینی خودی журналистикою байни мақомдору пайдо шудаги баъд ин журналисту барои худашон марзаи сурх карданд лекин аввалан ҳозир марза байни ду тараф аст мақомдору журналистика лекин мо ҳамумо бо якҷоя бояд ки
یک وظیفه اجرا کرده یک کار پیش بریم. ما فرزند این منطقه وای هم ما هم فرزند این منطقه، ما دشمن خودمونه، ما دشمن خلق خودمونه. اگر یکون واو یکون چیز تنقید کرده برآورده باشد وای برای خودش نکرده است، وای همون موضوعی که برآوردگی مثلا من نمیدونم سوهای پنسیه
نفقه
درباره نفقه یا درباره چی گیرم مهاجرت، من نفقه خور نیه، من مهاجر نیه، من موضوع برداشتم که عموما بیتون برداریم و حل کنیم زمان زمانی که حل کردن لازم است. خیر اگر من حل نکنم تو حل نکنم، یک جایی نه یک کمبودی یفته حل نکنیم نمیشه. تو خیر
در باره خواستم پرسیدم که مبلغ گذاری سامانه نقطه تیجی شما در آغاز صحبت اشاره کردید، ولی میخواستم اینجا با دیگه پرسیدم که مبلغ گذاری سامانه نقطه تیجی کی است و تیم وبسایت از چند نفر عبارت هست و یا میشود اگر نقشه شما چگونه است؟
باز مبلغ گذاری که ما گرفتیم این همگی برای چورک است، چور نفر کمانده غیری محسیب پنج کس گرفتیم. مبلغ گذارش من گفتم اینستیتوت جمعه شد بنیان عبادت بود، مبلغ گذاری که اونو کردن یکم درجه برای پنج کس این کارگری شتاتی و میتوانیم که غیری شتاتی مثل پانشش کس با غیر شتاتی آدم گرفته قطعی همونو کار کنیم. از همونو شتاتنی و نشتاتنی کارگر ما باید که یک کماند ساخته اویانده کمتر کسامونو بقوات کردم و غیر شتاتی هم درورده گیریم، شتاتی خودمو درورده یک کمانده بقوات شده پیش رو شد. حضرش به بودگی امکانیت ما همین است. اویانده چی میشود؟ ولی
در از هر تیم شما کیو هستن میتونید نام برد
یا نه حضورش با این اولی نمایان ما این حضور وقتی سنجشی گذارون سدیم ممکن بعضیشون میرن حضور گویم که اینو هستن پگن نشود و روید نفهمی نشود تا آدمو چی نشود.
صحیفه توجیکی ویب سایت شما به نظر میرسد که مثل صحیفه روسی زیاد فعال نیست، سببش در چی هست؟
ما میخواستیم که یک باره هم تاجیکیش و هم روسیش فعال باشد، لیکن یکمش که همین مؤلف های مقاله ها که وعده دادن مقاله میکنن یکمش که نکردن، دویمش که میخواستیم که همین روسیش تاجیکی ترجمه کرده مانیم، این ترجمه کردیم، ترجمه تیار موندن ممکن، لیکن شما میدوید ما نه پنج روز پیش سر کردیم کره. در دوام این پنج روز یک چند کمبودی سایت برومد، برای این من روز شنبه ششته و سایت رو از نو دیده برومده چند کمبودیش با رزربوچیک پیشنهاد کردیم که همین چیزا نوتوری شد اینا کار کردن در کار. برای همین رزربوچیک گفت که ما به نبوشت یک مدت دیدون که ما همینش بود کنیم بعد همین نو همین اصلاح کردگی همشو با تاجیکی داریم بعد تاجیکی فعال کنیم، ما نمیتونیم که یک بره شما هم کار کنید و هم ما یک چی کار کنیم. برای من خودی روسیش هم اونقدر فعال نیست، وقتی که امینو بود کردیم روسیش همش حال شد با تاجیکیش هم میدار را اصلاح کرده یوشه بعد کار سر نکنم، ممکن امروز میشد ممکن پگه کار افضلی شده است.
اینجا رسیدیم با پایانی برنامه مهمانی آزادی، همصحبتی ما بودن نبی یوسفوف مؤسسی سامانه نقطه تجی، من مولا رجب یوسف مجری و تهیه کننده برنامه در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
پشت هم گزارش سقوط من، پشت هم خطابه سایه من، خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف یک صدای خوش، خبر پریدن عطر گلات، خبر دزدیدن یک شعر نو، پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرار، تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری، تو
فقط حادثه خجسته که غریبانه به گل نشسته ای.
برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 20 نویبر است و من شاله گلخوجک در 15 دقیقه بعد خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را برای شما میگویم. اما نخست در خط موضوع نوار اعتراضی تاکسیست تاجیک جامعه را به بحث کشید. عبدالستار پیر محمد زاده میگوید سلامت و در آزادی است.
هدفش از گذاشتن ویدیو در شبکه‌های اجتماعی این رساندن درد دل مردم عادی به مقامات بود.
قرار در کاغذ موند و یا چگونه مرکزهای دلخوشی در خوجند دستور مقامات را صرف نظر کرده و به قبول مشتریان مشغولند. من ایتوی های پردبدبه و بوسکشی در تاجیکستان بنابر کووید 19 از پروران را در حال ناگوار قرار داده است.
حاضر به خاطر اینکه قرنطین شد سال حاضر تکلیف نکسادیان توی آن را بیارد.
و ما شروع میکنم از خبری تغییرات کادری. جمشید نور محمد زاده از منصب رئیس بانک ملی تاجیکستان برکنار شد. در فرمان رئیس جمهوری که 20 نویبر صادر گردید سبب از وظیفه گرفتن او را گذاشتن به کار دیگر توضیح دادند. حکیم خالق زاده که تو این وقت همچون معاون جمشید نور محمد زاده کار میکرد رئیس نوی بانک ملی تعیین شده است. و خبر دیگری که چند پیش نشر گردید این است که امروز حکم بهرام عنایت زاده رئیس سابق شهر کلوب صادر شد. او را به 12 سال زندان محکوم کردند. عنایت زاده از جمله به سوء استفاده از وکالت‌های منصبی گرفتن پول در حجم بزرگ و قلوب گناهکار دانسته شد. تفصیلات در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org. اعتراض یک راننده تاکسی در دوشنبه در چند روز گذشته به موضوع صحبت خاص و عام تبدیل یافت. عبدالستار پیر محمد زاده که قبلا همچون خبرنگار کار میکرد به گفته خودش از کمیته رادیو و تلویزیون رونده شده و برای روزگذرانی سری چنبری تاکسی نشست. وی بیشتر از جریمه های هنگفت، بیکاری زیاد و بی‌توجهی مقامات به تقدیر ساکنان شکوه کرد. مشکلاتی که ظاهرا همه در پوست تن خود احساس میکنند ولی از لب پوشودن در این باره میترسند. بعد نشین نوار اعتراضی اکثر کاربران رادیو زودی از تقدیر پیر محمد زاده خواتیر شدند. مولا رجب یوسفی تلاش کرد از احوالش بپرسد.
جای کاری ندارد. پس نون زندگیشان را پیش برند.
بعد از پخش این نوار اعتراضی راننده بسیاری ها درباره تقدیر عبدالستار پیر محمدزاده پرسیدند و میگفتند که با او چی شده است. روز 20 نوامبر ما با پیر محمدزاده تماس گرفتیم. او زیاد نخواست درباره این قضیه صحبت کند ولی گفت هدفش از گذاشتن ویدیو در شبکه‌های اجتماعی این رساندن درد دل مردم عادی به مقامات بود. طبق خبرهای رسیده عبدالستار پیر محمدزاده بازپرسی شده است. خودی او این را تصدیق و یا رد نمی کند. عبدالستار پیر محمدزاده گفت بعد از پخش نوار در شبکه فیسبوک بسیاری ها بخصوص مهاجران اظهار آمادگی کردند که به او کمک رسانند ولی پیر محمدزاده گفت این کمک ها را رد کرده است. با گذشت قریب 5 روز مقامات رسما درباره اعتراض این راننده چیزی نگفتند. یک مقام بلندپایه وزارت نقلیات که بخش مسافرکشانه را در کشور نظارت میکند روز 20 نوامبر با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت از اعتراض عبدالستار پیر محمدزاده خبر دارند. این مقام وزارت نقلیات گفت آنها راههایی را جستجو دارند که فعالیت تاکسی های معروف با 5 سامانه را قانونی کنند تا برای خود راننده ها هم وزن نفتد. در پی پنجشنبه بیماری کووید 19 و بسته شدن راه ها به سمت روسیه تعداد بیکاران در تاجیکستان افزایش یافت و بسیاری ها رو به مسافرکشانی آوردند. به جز از این کم نیستند نفرانی که میگویند معاش میگرفتشان برای روزگار کافی نیست و مجبورند که بعد از ساعت های کاری به مسافرکشانی مشغول شوند.
رو میوریم با موضوعی دیگر. در بیشتر مرکزهای دلخوشی خوجند شبانگو پویکوبی و رقص و سرود ادامه داشته است. حالان که هنوز ماه اکتبر مقامات شهر خوجند فعالیت این مؤسسه های تفریحی را به خاطر رعایت نکردن قاعده های بهداشتی منع کرده بودند. در شهر خوجند 8 مرکز بزرگ دلخوشی وجود دارد که هواداران از خود شهر و دیگر مناطق جمهوری برای خوشگذرانی آنجا میآیند. همکارم عبدالله شروف با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا به او میرم. عبدالله سلام، چگونه ثابت شد که مرکزهای دلخوشی خوجند شبانگه فعالیت دارند؟
سلام شهلا، از نوارهای کاربران رادیو آزادی. کاربران به عنوان رادیو آزادی چند پارچه نوار فرستادند که در آن دیده می شود اکثریت مرکزهای دلخوشی شهر خوجند فعالند و داخل آنها بدون رعایت قاعده های بهداشتی رقص و سرود ادامه دارد. این در حالی است که 23 اکتبر حکومت شهر خوجند با نشر اظهارات گفت مسئولین کلوب های شبانه قاعده های بهداشتی دستور و توصیه های ستاد پیشگیری آید به پیشگیری بیماری کرونا ویروس را اجرا نکردند و فعالیت آنها باز داشته می شود. اما کندوکوی ما و نوارهای کاربران ثابت کرد که از 8 مرکز بزرگ دلخوشی در شهر خوجند روزهای اخیر 6 تای آن فعالند.
عبدالله، وقت فعالیت مرکزهای دلخوشی موقتا منع شده بود، پس چگونه آنها می توانند کار کنند؟ یعنی مقامات در این باره چیزی میگویند یا نه؟
شهلا، مقامات میگویند از فعال بودن مرکزهای دلخوشی خبر ندارند و تا هنوز رسما برای دوباره فعال شدن آنها اجازت ندادند. هرچند مسئولان مرکز نظارت تندرستی و اپیدمیولوژی شهر خوجند امروز در صحبت با رادیو آزادی گفتند میزان سرایتیابی با کرونا ویروس در شهر در قیاس با ماهای گذشته کم شده است و آنها امکان اجازت دوباره فعالیت مرکزهای دلخوشی را عین زمان بررسی دارند.
ما موقتا بازداشت شده بودیم، حاضر کارهای سنجشی رفته ایستاده است، لیکن علاقه حدودی شهر خوجند یک مقدار تعداد بیماران کم شده گی، برای همین محالی اویدی اجازه دادن سنجیده استادیم.
حالا اجازه داده شده است یا حالی نیه؟
نه، حالی نشده است، لیکن ما دیده برامده استادیم که چونکه بیماری در حقیقت ساعتی پس به حضر قرار دارد.
تاجیکستان تنها 3 اپریل اولین حالتی سرایتیابی با کرونا ویروس را در کشور تصدیق کرد، اما با فرق از همسایه کشورهایش کارانتین سراسری جاری نکرد. در اوج سرایت بیماری ماه می تنها فعالیت بازارهای غیر خوراکواری، مسجدها و مرکزهای دلخوشی در کشور بازداشته شد. با کم شدن میزان بیماری همگیری کووید 19 فعالیت بازارها و مرکزهای دلخوشی اجازه داده شد، ولی در این مسجدها هنوز بسته باقی میماند.
تشکر عبدالله. در زیم طبق امور رسمی مقامات از آخر ماه اپریل تا امروز بیش از 11100 نفر در تاجیکستان به بیماری کووید 19 گرفتار شده و از این بین 86 کس به هلاکت رسیده است. ولی امور غیر رسمی به مراتب بیشتر بودن شمار بیماران و تلفات انسان ها را تاکید میکند. برنامه خبری را با موضوع کرونا ویروسی نو ادامه میدهم. امسال در تاجیکستان بنابر پاندمی کووید 19 مسابقه های بزکشی دایر نشد. چوباندازان تاجیک در فکر پیدا کردن خرج پرورش اسب افتادند، زیرا این تیرما به سبقت دعوت نمیگردند. آنها میگویند سالهای گذشته روزگار خود و پرورش اسب را از مسابقه های اسب دوانی پیش میبردند. فرزان محمدی در مثال یک چوبانداز از شمال تاجیکستان گزارش میدهد.
نیازوف ساکن دهه تاجیک آباد ناحیه جبار رسولوف در حوالی کوچک خود بیشتر از 12 اسب را پرورش میکند و به مسابقه های اسب دوانی و بزکشی آماده میسازد. او حدود 10 سال است که با این کار شغل میورزد و میخواهد کسب چواندازی اجداد خیش را زنده نگه دارد.
ما رحمت من کلون کردیم، ما راست گپ رستیه ها را رفتیم کار کردیم، اومدیم نشد با اومدیم این کسب گوبر گرفتیم. شکرش خدا انا در پشتی هم اینا نون و مکار یافتین گشتیم.
این چاوانداز جوان نخستین اسبش را از مزد مهاجرت و بر عوضی مبلغ چاروای خانگیش خریده است. حالا هر یک اسب ورزشی او نکمتر از 30,000 سومان ارزش دارد و از زادهای انگلیسی و ترکمنی جمع‌آوری کرده است. به این اسب ها موافق به قابلیت و چالاکیش نامگذاری کرده و در بین اسب هایش سیگار را که از روسیه خریده است تیزده بوده است. سال گذشته این اسب در مسابقه نوروزی اسب دوانی در ناحیه ظفرآباد جای یکم را گرفته است.
راست گفت یک اسب دادیم بالایش پول دادیم برای 75000 تومان غلطی علکی خیلی مسی.
غیر اسبهای ورزشی این اسب پرور بیتلها یا خود اسبهای ماده نیز دارد و یک قسمی درآمدی خانوادگیش را از حساب نسلگیری ذات اسبها و فروش آن می‌یابد. مقصد اساسی خریدن اسبهای خوشزاد و قیمت به خاطر شرکت در مسابقه های اسب دوانی معرکه داران است که اساسا در فصل سرما یعنی از ماه اکتبر تا اپریل دایر می شود. ولی به تاکید وی امسال به بهانه پاندمی کووید 19 حالا معرکه داران اسب بازها را دعوت نکرده ایستادند.
حاضر به خاطر که کارانتین شد سال حاضر تکلیف نکستادیند توی آره ویاره کار ما همه یعنی بود که مثلا توی وی ما رو تکلیف میکنن ما رفته دوجه همه اسبای ایگون مره میکنن ما همه ایگو توی میپرتان گوستان میپرتان همه گرفته آواده میفروشیم و برای اینا بر خدای ما همه زندگی رو پیش میبریم.
اسبتازی و اسبپروری یک از نمودهای ورزش باستانی تاجیکان است. بجز اسبتازی مردم تاجیک به بزکشی هم توجه زیاد دارند و اسب بزکشی نیز نرخ خیلی گرانی دارد. به گفته علاقه‌مندان این ورزش اسب بزکشی در تاجیکستان از 15 تا 20 هزار دلار ارزش دارد. اسب پروری و اسب سواری ظاهرا شغل یا هابی دوست داشته برخی از منصبداران تاجیک نیز هست. نرخ اسبای آنها که در مسابقه ها شرکت میکنند به گفته حالدان ها به صدها هزار دلار میرسد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.
ازوی شروع شهر بولدر کلرادو در یک آوازدهی یک دیلانه قرار قبول کردند که چایخانه معروف تاجیکی را در این شهر امریکایی یک مؤسسه تاریخی عنوان میکنند. این به اون معناست که چایخانه بولدر دوشنبه تحت حمایت ماموریت شهر گرفته می شود. شهردار بولدر اعتراف شدن این چایخانه را همچون یک مؤسسه تاریخی کاری بسیار درست عنوان کرد.
این چایخانه یک گنجینه شهر بولدر است. این مؤسسه یک فضای شرقی دارد و ما خوشبختیم که صاحب چنین یک بنا هستیم. قرار به عنوان مکان تاریخی اعتراف کردن چایخانه که بیش از 30 سال پیش ساخته شده است بسیار درست است، چون تاریخچه‌اش خیلی بایوغنی است.
برای گرفتن مقام مؤسسه تاریخی سازمان جمعیتی دوستان چایخانه بولدر دوشنبه خیلی تلاش کردند. در بررسی اول حامیان چایخانه که با دستان ده‌ها هنرمند گج و کندکار ساخته شده است گفتند حمایت شهرداری از این مؤسسه عمر آن را به حیث گوشه زیبای شرقی و تاریخی دراز می کند. یکی از حامیان چایخانه در جلسه شورا گفت در پس منظر خاکستر شدن ارزش های فرهنگی و مدنی اسلامی با دست گروه دولت اسلامی ما باید این گوشه را همچون نمونه فرهنگ اسلامی حفظ و نگهداری بکنیم. دیگری پیشنهاد کرد که برای تعمیر و برقراری برخی جزهای چایخانه استادهای تاجیک از خود تاجیکستان دعوت شوند. چایخانه پرنقش و نگاری تاجیکی در یک شهر آمریکایی تاریخ بیش از 30 ساله دارد و با تشبث شهردار سالهای آخر دوشنبه شوروی مقصود اکراموف بنیاد شده است. برای ساختن آن 40 رسام و کندکار و دیگر هنرمندان تاجیکستان جلب شدند و معمار یا مؤلف طرح لادوشانیدزه بود. حالا چایخانه تاجیکی در آمریکا به حیث یک طربخانه عمل میکند. صحنه حولی دارد و برای مهمانها نوهای مختلفی غذاهای مردمی شرق و اروپا را پیشنهاد میکند. چایخانه تاجیکی در بولدر اولین طربخانه ملی تاجیکی بود که در آمریکا ساخته شد. بعد کسب استقلالیت تاجیکستان، باز شدن مرزها و امکان سفر به خارج بسیار تاجیکستانی ها هم به ایالات متحده آمریکا رفته چایخانه و طربخانه های ملی باز کردند. سال 2018 یک چایخانه تاجیکی در شهر اومهای ایالت نبراسکا آمریکا هم افتتاح شد.
امروز دادگاه ولایت مسکو با محکمه دوباره پرونده الکساندر سیومین گمانبر در تجاوز به قتل هویدا تلوزاده 5 ساله پرداخت. مرافع دادگاهی در شکل پوشیده جریان دارد. عبدالسلام سعیدوف پدر هویدا در صحبت با رادیوزوده گفت بررسی در دادگاه بدون شرکت سیومین شروع شد، ولی آنها از دادرس طلب کردند که گمانبر حتما به مرافع آورده شود. هویدا تلوزاده سال 2018 در سرپخوا کشته شد.
با همین میرسیم به پایان برنامه امروز. تشکر برای همراه بودن. تا صحبت بعدی میتونید زیر نشونی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. برایتون عزیزان در دو روز آینده استراحتی با فراغت میخواهم. در هفته نو شما را منتظریم. خود را ایجاد کنید و خدا نگهداری حرکت.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعیست با آزادی رو
اجازه ندادم.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.ozodi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. جمشید نور محمدزاده از منصب رئیس بانک ملی تاجیکستان برکنار شد. در فرمان رئیس جمهوری که 20 نوامبر صادر گردید، سببی برکناری او را گذشتن به کار دیگر گفتند. حاکم خالق‌زاده که از ماه ایون تا این وقت همچون معاون جمشید نور محمدزاده کار میکرد، رئیس نوی بانک ملی تاجیکستان تعیین شد. حاکم خالق‌زاده در انتخابات ماه مارس امسال وارد پارلمان شده، ریاست کمیته اقتصاد و مالیه را دوش داشت. او ماه ایون امسال به بانک ملی به کار گذشت و 47 ساله و زاده ناحیه جلال الدین بلخی است. قبلا در بانک دولتی امانت بانک کار کرده است. مخالفان تغییرات کادری در اداره های رسمی تاجیکستان را همواره تنقید می کنند و آن را بیشتر جای عوض کنی کادرهای پیشین و یا تغییرات کسمتیکی می نامند. خبری دیگر هم از تاجیکستان است. بهرام عنایت‌زاده رئیس پیشین شهر کولاب را به 12 سال زندان محکوم کردند. حکم 20 نوامبر صادر شد. در مرافعه گذشته نماینده دادستانی برای عنایت‌زاده 14 سال زندان طلب کرده بود. او را به سوء استفاده از وکالت‌های منصبی و گناه‌های دیگر عیبدار کردند. محبت عزت و خواهری او قبلا در صحبت بر رادیو آزادی گفته بود که برادرش هیچ یک از این اتهامات را در مرافعه دادگاه قبول نکرد و گفته است که بی‌گناه است. بهرام عنایت‌زاده در گذشته رئیس شهر سرافشان و وکیل مجلس ملی تاجیکستان بود و ماه می سال گذشته رئیس شهر کولاب تعیین شد. نام او در ماه فوریه امسال زمان پر سر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 2010 منصوب به پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و خدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد. بعد دوباره شمردن آوازها در جورجیا، جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا برنده این ایالت در انتخابات پرزیدنتی 3 نوامبر تصدیق شد. یک عضو کمیسیون انتخاباتی در جورجیا 20 نوامبر گفت که بیشک پیروزی بایدن را تایید میکنند. نتیجه های غیر رسمی در جورجیا نشان داده بود که جو بایدن با اختلاف اندک از رئیس جمهور دونالد ترامپ پیش است. بر اساس قانون ایالت حدود 5 میلیون آواز را دستی میشمردند. جو بایدن 7 نوامبر و پس از آنکه مرز 270 رای انتخاباتی را گذشت، توسط رسانه ها همچون برنده انتخابات آمریکا اعلام شد. پیروزی در ایالت جورجیا یک موفقیت بزرگ برای دموکرات ها است. آنها بعد از پیروزی بیل کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری سال 1992 تا کنون رأی این سنگر مهم جمهوری خواهان را به دست نآورده بودند. نیروهای آذربایجان به یکی از ناحیه‌های هممرز با قره‌باغ کوهی وارد شدند که در سازش صلح به دست آمده با میانجیگری روسیه پیش بینی شده است. این سازش به جنگ 6 هفته‌ای آذربایجان و نیروهای ارمنستان خاتمه داد. وزارت دفاع آذربایجان روز 20 نوامبر گفت که واحدهای نظامی آن به ناحیه اقدم، یکی از ناحیه‌های اطراف قره‌باغ کوهی وارد شدند که در 3 دهه گذشته تحت نظارت ارمنستان بود. یک روز پیش از این کاروان ماشین‌ها و تانک‌های ارمنستان از ناحیه بیرون شدند و وزیر دفاع کشور عریضه استعفا داد. های ساکنی ادغم چند روز فرصت داشتند که بار و اشیای خود را جمع کرده ناحیه را ترک نمایند. بعضی از آنها خانه های خود را آتش زده رفتند. قره‌باغ کوهی یک ولایت ارمنی نشین و جدای طلبی آذربایجان است و بعد از جنگ سالهای 90 خود را مستقل می شمارد و از طرف ارمنی ها اداره می شود. ایمانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه از رهبران سازمان‌های مسلمانان در کشورش دعوت کرد که برای مقابله با اسلامگرایی منشور یا خرطه ارزش‌های جمهوری را بپذیرند. مکرون روز 18 نوامبر با نمایندگان شورای فرهنگی مسلمانان در فرانسه ملاقات کرد و برای قبول منشور یا خرطه به آنها 15 روز فرصت داد. با گفته رهبر فرانسه در منشور باید ارزش‌های جمهوری مقدم شمرده شود و اسلام همچون یکی از دین‌ها معرفی گردد نه حرکت سیاسی. شورای فرهنگی مسلمانان در نوبت خود وظیفه‌دار شده که شورای دولتی امام ها مقامی مخصوصی را تأسیس دهد که امام ها را در فرانسه تصدیق خواهد کرد. چند پیش در فرانسه پی هم چند حمله صورت گرفت که به نوشته رسانه ها مسلمانان تندگرا انجام دادند. و اجرا کننده وظیفه های پرزیدنت قرغیزستان تالنت مامیتوف فرمان را درباره تأسیس مجلس کنستیتوسیونی در این کشور امضا کرد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت قرغیزستان 20 نوامبر خبر داد که مجلس تازه تأسیس باید کنسپسیای تکمیلی اساس های ساخت کنستیتوسیونی را محاکمه کرده در رابطه با لایحه قانون درباره کنستیتوسیای قرغیزستان پیشنهادهای خود را به پارلمان ارائه کند. لایحه کنستیتوسیای نو و قانون تعیین رای پرسی در روز 10 ژانویه را سامانه پارلمان قرغیزستان روز 17 نوامبر نشر کرد. لایحه قانون بعد از یک ماه بررسی عموم به پارلمان پیشنهاد می شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نزدیکان زید سعیدوف صاحبکار زندانی تاجک گفتند او درخواست مقامات را برای اعتراف گناه و درخواست بخشش رد کرده است. مقامات این ادعا را تصدیق یا رد نمی کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. امام علی رحمان 3 اکتبر امسال پس از آغاز دوره 5 ریاستش گناه 378 نفر را بخشید. نمایندگان حکومت گفتند این افراد از کرده خود پشیمان شده از رئیس جمهور عفو خواسته بودند. زید سعیدوف 62 ساله ماه می سال 2013 یک ماه بعد از اعلان عزمش برای تأسیس حزب تاجیکستان نو بازداشت و در ماه دکبر همان سال به 29 سال زندان محکوم شد. او و جانبدارانش حکم را دارای انگیزه های سیاسی دانستند. نزدیکان زید سعیدوف روز 19 نوامبر به رادیو آزادی گفتند به نزد زید سعیدوف آمده گفتند که به پرزیدنت مکتوب نوشته از گناه های کردهش پشیمانی و طلب بخشش کند، ولی به گفته نزدیکان زید سعیدوف گفته است بیگناه است و این تهمت های در حقش گفته را قبول نمی کند. تصدیق درستی این اطلاع از منابع دیگر غیر امکان است. در تاجیکستان خبرنگاران به داخل زندان ها دسترسی ندارند و مقامات تا حال در این باره اظهار نظر نکردند. تلاش های خبرنگاران رادیوی آزادی برای گرفتن نظر مقامات تا این دم بی نتیجه بود. در اداره زندان ها بزنگ‌های زیادی ما پاسخ ندادند، ولی نزدیکان زید سعیدوف گفتند نوشتن درخواست بخشش از پرزیدنت بعد از انتخابات روز 11 اکتبر صورت گرفته است. با گفته پیوندان به سعیدوف وعده دادند که در صورت نوشتن طلب بخشش به پرزیدنت در قطار چند زندانی اونیز آزاد می شود. مقامات از شرح جزئیات زندانیان آزاد شده خودداری میکنند. پیشتر در اداره زندان ها برای آزادی گفتند شرح مساله در اختیار دادستانی کل تاجیکستان است، ولی دادستانی کل با درخواست رسمی رادیوی آزادی از شرح مسئله خودداری کرد و گفت باید این را از اداره زندان ها پرسیم. زید سعیدوف یگانه نفری نیست که به گفته پیوندان در عوض نوشتن بخشش برایش آزادی وعده کردند. سال گذشته جمشید یاروف برادر بزرگمهر یاروف هم گفته بود از وکیل دفاع شناخته خواستند به پرزیدنت مکتوب نوشته طلب بخشش کند، ولی به گفته جمشید یاروف برادرش این طلب را رد کرده و به گناهیش تاکید کرده است.
با معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردند که همین عریضه تیار شما امضا کنید با نام امام رحمان تو که شما را عفو کند. بزرگ مهر یورف روزی نیست. بزرگ مهر یورف از اول تا حاضر در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شوم.
درخواست نوشتن بخشش از زید سعیدوف در روزهای صدامه دهد که از حکم دومی او دقیقاً 5 سال میگذرد. 20 نوامبر سال 2015 دادگاه عالی تاجیکستان شکایت زید سعیدوف را درباره بیکار کردن حکم دومش رد کرده بود. با صادر شدن حکم دوم مهلت حبس زید سعیدوف و 29 سال رسید و اینچنین صاحبکار را به پرداخت 34 میلیون سومانی موظف کردند. نزدیکان زید سعیدوف میگویند پس از حکم دوم به مصادره اموال آنها شروع کردند و تا این دم بیشتر مالکیت خانواده مصادره شده است. از جمله مرکز تجارتی پایتخت نود، بینای صاحبکاران، فابریکه دوزندگی گلستان و چند انشاءات دیگر. هرچند نزدیکان زید سعیدوف گفتند بعضی از اموال به پسران زید سعیدوف تعلق داشت نه به خودی او. خیرالله سعیدوف پسر زید سعیدوف چند ماه قبل در مکتبی به مناسبت سالگرد بازداشت پدرش نوشت هنوز هم مالکیت خانواده آنها مصادره می شود. در چنین وضع پیوندان زید سعیدوف گفتند روزگار سخت را پس سر دارند و در حالت معلق زندگی می کنند. خود زید سعیدوف در زندان شهری وحدت معروف به کرپیشن ادای جزا می کند. در پی پنجشنبه بیماری همگیر نزدیکان زید سعیدوف گفتند او به بیماری
بیماری التهاب شش گرفتار شده است. خیرالله سعیدوف پسر صاحبکار زندانی از مقامات خواسته بود پدرش را در دوره پاندمی آزاد کنند، ولی مقامات این دعوت را نپذیرفتند. زید سعیدوف سال 2013 بعد از اعلان عزمش برای تأسیس حزب سیاسی با نام تاجیکستان نو بازداشت و با اتهام‌های چون سوء استفاده از مقام، بسیار زنی و رشوه‌گری به زندان محکوم شد. زید سعیدوف و طرفدارانش حکم او را سیاسی می‌نامند، ولی مقامات حاصل به گفته آنها جنایت‌های می‌دانند که باید پاسخش را بدهد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
هانس کلوگه رئیس سازمان جهانی تندرستی در اروپا گفت همبستگی و برابری کشورها در دسترسی به واکسینه یک شرطی کلیدی میباشد. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. در چند هفته اخیر شرکت های مثل فایزر و مدرن از انجام موفقیت آمیز آزمایش های واکسینه های ضد کووید 19 خبر دادند و این خبرها در امر مقابله با ویروس نوی که تا امروز 15 از 7 میلیون نفر را در جهان آلوده کرده است خوش قبول شد. شرکت ها اخیران گفتند که در 90 تا 95 درصد حالت ها واکسین اختراع کرده آنها توانسته است به کووید 19 مقاومت کند و شانسی مبارزه جهانیان با این بیماری را بیشتر می کند. تا امروز در جهان از کرونا ویروس نوی که از پیدا شدنش نزدیک یک سال می گذرد 355 هزار نفر جان دادند. تاجیکستان که آخر ماه اپریل امسال وجود کرونا ویروس را اعتراف کرد می گوید تا حال در کشور 11772 نفر آلوده شده، 86 نفر درگذشتند، ولی آمار غیر رسمی به مراتب بیشتر بودنی شمار آلوده شده ها و تلفات انسان ها را تاکید میکند. رادیو آزادی در نشست مطبوعاتی آنلاینی روز 19 نوامبر از هانس کلوگه پرسید که تو کجا کشورهای مثل تاجیکستان که همچنین با کرونا ویروس نو دست به گریبانند می توانند به دریافت واکسن نو امیدوار شوند؟ او گفت
پرینسیپ سازمان جهانی تندرستی از آغاز این بود که همه گونه واکسن ضد کووید 19 باید یک محصولات دسترس به جامعه جهانی باشد. از این رو همبستگی و برابری در مسئله دسترسی به واکسینه یک شرط کلیدی می باشد. ولی نه تنها دسترسی به واکسینه، بلکه امکانیت امکانی برای همه مهم است و سازمان جهانی تندرستی سر این مسئله کار می کند. در نوبتی اول کشورها باید با واکسینه ها دسترسی برابر داشته باشند. اینچنین این دسترسی باید تمام مسائل را اصل تا آخر در نظر بگیرد. چون که ما تا آخر مطمئن نیستیم که این واکسینه ها در چه شرایطی باید نگهداری شوند.
هانس کلوگه از تشبثی با نام کوواکس یادآور شد که از آن 186 کشور پشتیبانی کردند و این برنامه دسترسی به واکسینه احتمالی را دارد. او گفت
سازمان جهانی تندرستی برای تقسیم این واکسینه ها یک برنامه درست کرده است. تأمین واکسینه در آغاز نمی تواند سرتاسری باشد و تقاضاهای کمتر از آنی را پوشش می دهد که ضرورت به آنها وجود دارد. تخمیناً 3% اهالی. در نوبتی اول اینها کارمندان ساختارهای طبی و اجتماعی، پیرانسالان و بعداً آن نفرانی که از بیماری های مختلف مزمن اذیت می کشند. مسئولیتی آنها ضعیف شده است، بخصوص در کشورهای آسیای مرکزی که از تشبث کوواکس دستگیری کردند.
کلوگه در ادامه گفت که سازمان جهانی تندرستی قسمی از ذخیره‌گاه های واکسینه را در اختیار دارد و در مذاکرات با رهبریت اتحادیه اروپا از جمله پرزیدنت جوزه مانوئل باروزو و رهبری سیاست خارجی جوزف بورل مسئله همرایی در دسترسی برابر به واکسینه در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای غیر عضو بررسی شده است. او گفت همه کشورهای اتحادیه اروپا در ایجاد واکسینه اشتراک میکنند. اتحادیه اروپا که در دوره پاندمی کرونا ویروس با کشورهای آسیای مرکزی در حجم 134 میلیون یورو کمک اضطراری کرده است، خواستاری همکاری و شریکی نزدیکتر با منطقه می باشد و این نکته در جلسه 17 نوامبر وزیران خارجه آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا هم تاکید شد. اخیرا دو خبری از ایالات متحده آمریکا درباره آزمایش‌های موفقیت‌آمیز واکسینه‌های ضد کووید 19 خبر دادند. شرکت مدرن 16 نوامبر گفت که در 90% حالت‌ها این واکسینه نتیجه مثبت نشان داده است و امید برای از بین بردن این بیماری مرگ‌آور بیشتر می‌شود. اگر این واکسینه به طور اضطراری اجازه استفاده ساختارهای داخل‌دار ایالات متحده آمریکا را دریافت کند، شانس در ماه آینده به دست میلیون‌ها کارمندان طب و قشر آسیب‌پذیر رسیدن این مواد وجود دارد. هفته گذشته عینی چنین نتیجه ها را شرکت پفایزر و همکاری آلمانیش بیوتک به دست آوردند و روز 18 نوامبر پفایزر اعلان کرد که از مقامات داخلدار آمریکا و دیگر کشورها درخواست کرده است که واکسن را همچون دوای اجازه شده برای جلوگیری از کووید 19 به قید گیرند. از آغاز کارهای ایجاد واکسن ضد کرونا ویروس در جهان، مقامات سازمان جهانی تندرستی به ریایه برابری در امر دسترسی به واکسن در تمام کشورها تاکید کرده است. مناپولیا و خودخواهی کشورهای دارا در مقابل کشورهای دستنگر هشدار دادند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی